تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا امروز بحث درباره لایحه عظیم محرک اقتصادی را از سر خواهد گرفت. علی لاریجانی در صدر هیئتی برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ راهی آلمان شد. وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به همکاری نزدیکتر با روسیه ابراز امیدواری کرد. ساعت 8 بامداد روز جمعه 18 بهمن 1387 برابر با 6 فوریه 2009. سلام و صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم این مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
مجلس سنای آمریکا امروز بحث در زمینه لایحه عظیم محرک اقتصادی را از سر می‌گیرد. سنای آمریکا که تحت رهبری دموکرات‌ها قرار دارد، شامگاه گذشته به طور ناگهانی بحث درباره نسخه 920 میلیارد دلاری این لایحه را متوقف کرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آن کشور خواست این لایحه را تصویب کند. باراک اوباما گفت اقتصاد آمریکا در صورت عدم تصویب این لایحه با فاجعه روبرو خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز برای شرکت در 45مین کنفرانس امنیتی مونیخ راهی آلمان شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی که در رأس هیئتی عازم آلمان شده، قرار است در این کنفرانس درباره موضع ایران در خصوص خلع سلاح و عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی سخنرانی کند. بنابراین گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر ضمن دیدار با مقامات آلمانی، همچنین با برخی از مقامات سایر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس نیز دیدار می‌کند. ایرنا افزوده است علی لاریجانی پس از شرکت در اجلاس مونیخ روز یکشنبه راهی مادرید خواهد شد و با خوز لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر و میگل آنگل موراتینیوس وزیر خارجه اسپانیا دیدار خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است آمریکا به ویژه در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران روابطی سازنده تر با روسیه داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته در یک گفتگوی تلفنی در زمینه لزوم جلوگیری از شکاف در روابط دو کشور توافق کردند. روابط آمریکا و روسیه در سالهای اخیر بر سر مسائلی چون برنامه‌های آمریکا برای ساخت سپر موشکی در اروپای شرقی و جنگ تابستان گذشته روسیه در گرجستان به سردی گرایید است. پیکر سفر ایران پاک مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران که شب گذشته از استکهلم پایتخت سوئد به تهران منتقل شد، امروز طی مراسمی در ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق تشییع و برای خاکسپاری به اهواز زادگاه ایران پاک منتقل می شود. ایران پاک در سال 1972 که تیم ملی فوتبال ایران در بانکوک برای دومین بار پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، نقش بسزایی در قهرمانی دوباره ایران ایفا کرد. همچنین گل وی در فینال بازی‌های مقدماتی المپیک 1972 زمینه‌ساز راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به بازی‌های المپیک مونیخ شد. سفر ایران پاک جمعه گذشته در بیمارستانی در شهر استکهلم درگذشت.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، کنفرانس امنیتی مونیخ امروز آغاز می شود. ماهاست که مسئولان سازمان آب درباره آلودگی آب آشامیدنی مردم تهران هشدار دادند، اما وزارت بهداشت هنوز واکنشی نشان نداده است. بیش از 300 دانشجوی ایرانی و اعضای خانواده آنها در لس آنجلس گرد آمدند تا انجمن آینده سازان ایران را پایه‌گذاری کنند. انتخابات شوراهای استانی عراق موقعیت نوری المالکی نخست وزیر آن کشور را تحکیم کرد. در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای رویارویی با تیم ملی فوتبال ایران به تهران می آید. وعده ملاقات روز چهارشنبه. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز تا شامگاه یک شنبه 45 دور فعالیت خود را آغاز می‌کند. حدود 300 چهره برجسته سیاسی و نظامی، مرکب از 15 رئیس جمهوری و نخست وزیر، 46 وزیر امور خارجه و حدود 240 تن از مقامات بلندپایه از بیش از 50 کشور جهان به این همایش دعوت شدند. جو بایدن، معاون و رئیس جمهوری ایالات متحده، در نخستین سفر خارجی خود در این گرد همایی شرکت می کند. البته نخستین سفر در مقام معاونت ریاست جمهوری. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز در این همایش حضور خواهد داشت. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
45 سال پیاپی است که کنفرانس امنیتی مونیخ در چنین روزهایی در شهر مونیخ، مرکز ایالت جنوبی آلمان، باواریا برپا می شود. این همایش جهانی بعد از ظهر جمعه با سخنان فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، گشایش می یابد و در پی آن به گفته ولفگانگ ایشینگر، سیاستمدار آلمانی و مسئول اصلی برگزاری این گردهمایی، علاوه بر اشتاینمایر، هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا و سپس یک مقام بلند پایه ایرانی که گفته می شود علی لاریجانی رئیس مجلس ایران است، درباره مسئله خلع سلاح عمومی، کنترل جنگ افزارها و عدم گسترش سلاح‌های اتمی در برابر حدود 300 تن از شخصیت‌های بلندپایه 50 کشور جهان سخن خواهند گفت.
Am Freitag Nachmittag den Fragen der Abrüstung, der Rüstungskontrolle, der nuklearen Nichtverbreitung auf dem Programm in diesem Zusammenhang.
برخلاف گردهمایی‌های پیشین که همواره وزیران وقت آمریکا در کنفرانس شرکت می‌کردند، برای اولین بار یک معاون رئیس جمهور آمریکا در این همایش سخنرانی می‌کند. پس از حدود 3 هفته از شروع کار دولت تازه آمریکا، جو بایدن، معاون اوباما، برای نخستین بار پا به خارج از آمریکا گذاشته و در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی می‌کند. از آنجا که وی در نظر دارد روز شنبه در گرد همایی مونیخ سیاست تازه دولت اوباما را در قبال مسائل جهانی ترسیم و تشریح کند، نگاه جهانیان به نوشته روزنامه‌های آلمان امسال به این کنفرانس بیشتر دوخته شده. بایدن در سخنرانی خود از اروپاییان خواهد خواست در مسائل جهانی تشریک مساعی بیشتری به عمل آورند. کشورهای اروپایی به گفته ایشینگر نه تنها به عنوان عضوی از ناتو در افغانستان، بلکه باید در دیگر مسائل جهانی هم از مشاجره موشکی با روسیه گرفته تا تحولات عراق، افغانستان، خاورمیانه، مسئله اتمی ایران و بالاخره چیره شدن بر بحران مالی جهان هم بیشتر دخالت کنند. در کنار جو بایدن، جیمز جونز، مشاور امنیتی باراک اوباما و همینطور فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان ریچارد هول بروک هم در گردهمایی مونیخ شرکت خواهند داشت. حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان و یاب دهوب شفر، دبیرکل پیمان نظامی ناتو هم از جمله ده ها سخنران کنفرانس امنیتی مونیخ هند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه هم در این همایش جهانی درباره سیاست امنیتی اروپا و انتظاراتشان از اروپاییان سخن خواهند گفت. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم که اکثرا در گرد همایی های پیشین مونیخ شرکت کرده، در همایش امسال هم حضور دارد. ولفگانگ ایشینگر، برپا کننده امسال کنفرانس امنیتی مونیخ، 2 هفته پیش ابراز امیدواری کرده بود که در این همایش حرکت و چرخشی در مناسبات سیاسی میان آمریکا و ایران پدید آید و پیش بینی کرده بود که احتمال گفتگوی رو در رو میان جو بایدن و علی لاریجانی در این کنفرانس وجود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه‌شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
آلودگی آب تهران مسئله تازه‌ای نیست. ماه‌هاست که مسئولان سازمان آب و اعضای شورای شهر تهران از خطرناک بودن آب آشامیدنی شهر تهران خبر میدن. با این حال نه تنها سازمان حفاظت محیط زیست بلکه وزارت بهداشت نیز به عنوان مسئول سلامت جامعه در این باره واکنشی نشان نمیدهد. بر پایه گزارش‌های رسمی ورود انواع پساب‌های خانگی و صنعتی به سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین آلوده بودن رودخانه‌های اطراف تهران عامل اصلی آلودگی آب آشامیدنی مردم تهران اعلام شده است. در این باره دکتر محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست در گفتگو با مهین گرجی درباره خطرناکترین آلوده کننده های آب تهران توضیح میدهد.
نیترات و فسفات هم هست. خود فسفات هم جزء مثلا در مواد شوینده پاک کننده وجود داره که این هم جزء آلاینده هایی است که معمولا میاد فسفات وارد بدن که میشه مانع جذب کلسیم میشه تو دستگاه گوارش. بعد توی بافتا نسوج میکنه و اگر میزانش از 10 میلی گرم بیشتر بشه بازم در گلوبول های قرمز ایجاد اختلال میکنه، در مغز استخوان رسوب میکنه که نتایجش پوکی استخوان و کمخونی هست. این دوتا عنصر دوتا عامل مهم هستن. البته آلاینده های دیگه مثل جیوه یا کادمیوم یا مادیوم یا مواد نفتی، این هم در آبهای زیرزمینی وجود داره که مجموعاً عوارضی رو در دراز مدت برای انسان ها ایجاد میکنن که مهمترینشون که خیلی سریع خودش نشون میده همون نیترات هست.
ممکن بگین که نیترات میتونه عامل چه بیماری هایی باشه تو بدن انسان؟
نیترات میتونه سبب کمخونی بشه، در بچه ها ایجاد یه بیماری میکنه به نام بیماری بلو بیبی یا بیماری رنگ آبی بچه ها که معمولا رنگ ناخن آبی میشه، چون که بازم نیترات افزایشش تأثیر میذاره روی هموگلوبین و میزان سلول های قرمز رو کم میکنه. به همین خاطر که توی بچه ها این رنگشون عوض میشه، در بزرگسالان رنگ پوستشون تیره میشه، مخاطشون بنفش میشه. از این جهت بیشتر تأثیرش روی اکسیژن رسانی بدنه.
مسئولین سازمان محیط زیست اعلام کردن که میزان نیترات آب تهران 7 هست و گفتن میزان خطرناک نیترات اگر توی آب باشه بالای 50. اما یه تحقیق دانشگاه طبیعت مدرس انجام داده گفته که میزان نیترات آب تهران 84 هست. کدوم یک از این دو تا رو میشه بهش اعتماد کرد؟
البته ببینید به همش میشه اطمینان کرد، چون که میزان غلظت نیترات در جای مختلف متفاوته. مثلا شما اگر شهر تهران در شمالش اندازه‌گیری بکنید میزان کمتره، در جنوب کشوی به سفره‌های آب زیرزمینی به سمت جنوب هست و نیترات در اونجا انباشت میشه بیشتر خواهد.
خب الان تو تقسیم بندی شهر تهران مشخصا میتونیم اعلام بکنیم که کدوم یکی از مناطق تهران آبشون تقریبا میشه گفت آلوده تر هست از بقیه قسمت ها؟
من چون خودم این اندازه‌گیری رو انجام ندادم ولی میتونم ارجاع بدم به کاری که توسط یک از دانشگاه اشاره شده، شما هم اشاره فرمودید، میزان نیترات رو برای قسمت‌های بیشتر جنوب و جنوبی شرقی تهران اندازه‌گیری کردم که بالاتر از میزان 50 میلی گرم بوده. از این جهت میشه گفت مناطق جنوبی و جنوب شرقی کلا ما از مرکز تهران به سمت پایین که میریم، حالا چه در شهر چه در غرب، آلودگی بیشتر هست.
الان ساده ترین راهی که میشه به مردم گفت چی کار کنین که آبی که مصرف میکنین و حداقل برای خوردن سالم به دستتون برسه چیا هست؟ آیا اصلا راهی وجود داره؟
ببینید مشکل اینه که نیترات بالاترین فرم اکسیداسیون ازوت نیترات، یه محلول پایداره. وقتی وارد آب شد معلوم شد دیگه جدا کردنش خیلی مشکله. روش مختلفی هست که این کار رو باید سازمان آب قبل از اینکه آب رو وارد لوله ها برای شرب بکنه اینو تصفیه بکنه، که این متضمن امکانات خاصیه که در خلال 15 سال گذشته امکانات سازمان آب کمتر از افزایش تقاضا بوده. اینی که در کوتاه مدت هیچ کاری نمیشه کرد برای حذف نیترات، ولی خیلی بهتر است که در جایی که رسما میزان آلودگی اعلام شده این مناطق مردم بایستی حداقل آب آشامیدنیشون رو از آب شیر تامین نکنن، میتونن از همین آبهای در حقیقت بطری استفاده بکنن، مخصوصا برای بچهای زیر 6 ماهه بایستی حتما اینو رعایت بکنن تا امکان اینکه خدای نکرده نیترات آب وارد بدن اطفال بشه جلوگیری بشه.
گزارش مهین گرجی بود درباره آلودگی آب آشامیدنی مردم تهران. و بسیار دور از تهران در لس آنجلس برای نخستین بار بیش از 300 دانشجوی ایرانی و اعضای خانواده و دوستانشون در همایشی به منظور آغاز کار انجمن آینده سازان ایران گرد هم آمدند. انجمن آینده سازان یک شبکه ارتباطی است برای تماس دانشجویان ایرانی در سراسر جهان از جمله داخل ایران. توضیحات بیشتر در گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
انجمن آینده سازان ایران یک سازمان غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی است که کار خود را از این هفته با برگزاری یک همایش 1200 نفری رسماً در دانشگاه لس آنجلس آغاز کرد. فعالیت‌های این انجمن در ادامه پویش یا کمپین است که از ژانویه سال 2007 توانست تمام انجمن‌ها و گروه‌های دانشجویی ایرانی از دانشگاه‌های مختلف در سراسر آمریکا را به هم ارتباط دهد. در آن زمان نمایندگان این دانشجویان از سراسر کشور در یکی از رسانه‌های جمعی محلی لس آنجلس اعلام اتحاد کردند. انجمن آینده سازان ایران در حال حاضر 300 عضو در دانشگاه لس آنجلس دارد و توسط یک هیئت مدیره 7 نفری اداره می شود. احسان زاهدانی رئیس هیئت مدیره انجمن:
این آینده سازان هدفش این بود که با ایرانیان موفق در امریکا که به مراتب بسیار بالا رسیدن و شهرت جهانی دارن با اونها ارتباط برقرار کرد و شروع کرد با اونها گفتگو کردن در رابطه با رازهای موفقیتشون. در نتیجه اون دو فرایند، فرایند اتحاد دانشجویان ایرانی و فرایند گفتگو با ایرانیان موفق، با همدیگه یکی شد و این انجمن آینده سازان شکل گرفت که در پاییز سال 2008 میلادی در دانشگاه UCLA به ثبت رسید.
اهداف انجمن آینده سازان ایران ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به دانشجویان جوان ایرانی، تبادل افکار و عقاید، سهیم کردن آنها در منابع و فرصتها و همچنین توانبخشی به آنها برای پیشبرد اهداف فکری، تحصیلی و کاری آنها در جامعه جهانی است.
آرمان ما این هست که بتونیم از طریق اینسپایر کردن دانشجویان یک شبکه بسیار بسیار قوی و مؤثر تشکیل بدیم. این دانشجویان با انگیزه و با شور و حال با اون ایرانیان موفق که در نهایت اولین قدم ما کالیفرنیا است، دومین قدم کل آمریکاست، سومین قدم کل آمریکای شمالی و چهارمین قدم کل جهان هست که میتونه در بر بگیره.
آیا این کل جهان ایران هم در بر میگیره؟
100%. ما از همین امروز با دانشجو داخل کشورم هم در تماس هستیم که بتونیم این تبادل علمی و فرهنگی رو داشته باشیم. با وجود بسیار از تحریم‌ها و موانعی که سر راهمون هست بتونیم یک اکسچنج پروگرام ایجاد بکنیم، دانشجویی که بتونن از دانشگاه ایران و دانشگاه آمریکا به تبادل برسن.
این رابطه خارج از ایران برای دانشجوهای داخل ایران چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟
ایران امروز به دلایل مسائل مشکلاتی که وجود داره ارتباط بسیار کمی داره با دنیای خارج از خودش و دانشجویان ایران در داخل کشور میدونید که سرشار از استعدادهای نهفته و مهارت‌های بسیار هستن و چقدر خوب میشه که ما بتونیم این دنیای خارج رو، امکانات گسترده که ما در اینجا داریم در کشور آمریکا که سرزمینه فرصت‌ها نام گرفته، بتونیم کمکی باشیم، وسیله‌ای باشیم برای دانشجویان داخل کشور که بتونیم این تبادل داشته باشیم در جهت پیشرفت و آبادانی کشور خودمون ایران. الان در حال حاضر تشویق می‌کنیم رئیس چانسلر UCLA رو که بتونیم از اون طرف هم دعوتنامه داشته باشیم که بتونن ایشون برن ایران و اگر بشه با یک از دانشگاه‌های معتبر دانشگاه تهران یا دانشگاه سند شریف یک قرارداد امضا بکنن و بتونن یک اکسچنج پروگرامی با هم دیگه داشته باشن که دانشجو داخل کشور و حتی دانشجو اینجا بتونن به ایران برن و از این طریق یک آگاهی رسانی و اطلاع رسانی بشه.
گزارش فیروزه خطیبی بود از ایجاد انجمن آینده سازان در لس آنجلس.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
تازه ترین نتایج اعلام شده از سوی کمیته برگزاری انتخابات شوراهای استانی در عراق حاکی از آن است که ائتلاف حاکمیت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق توانسته است از رقیبان خود پیشی بگیرد. کیان منوی.
انتخابات شوراهای استانی شنبه گذشته که در آن بیش از نیمی از شهروندان عراقی شرکت داشتند، خود به منزله آزمایشی بود از پیشرفت در برقراری ثبات در عراق پس از حمله نیروهای ائتلاف نزدیک به 6 سال پیش. گزارش‌ها از تازه ترین نتایج اعلام شده حاکی از آن است که کاندیداهای مورد حمایت نوری المالکی نخست وزیر توانستند در بغداد و 8 ناحیه دیگر شیعه نشین در عراق به پیروزی قابل توجهی دست یابند. به گزارش این کمیسیون، ائتلاف حاکمیت قانون به ریاست نوری المالکی توانسته است در بغداد به 38% آرا دست یابد، در حالی که متحدان مقتدا صدر و احزاب سنی ضد آمریکا در این استان هر یک توانستند 9% آرای مردم را به دست آورند. در بصره، دومین شهر بزرگ عراق، متحدان نخست وزیر 37% آرا را کسب کردند و مجلس اعلای اسلامی عراق که بزرگترین حزب شیعه در این کشور است، در بصره توانست نزدیک به 12% آرا را به خود اختصاص دهد. احزاب وابسته به شبه نظامیان بصره آرایی کمتر از 5% کسب کردند. در این دور از انتخابات بیش از 14,000 نامزد برای کسب 440 کرسی در 14 استان از 18 استان عراق به رقابت پرداختند. برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق که از سوی بسیاری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحسین شده، همچنین به منزله نظرسنجی بود در مورد کارکرد نوری المالکی به عنوان نخست وزیر در 12 ماه گذشته. در آستانه اعلام نتایج مقدماتی شمارش آرا، وضعیت در مناطق سکونت اعراب سنی که در آن گروه‌های رقیب یکدیگر را به تقلب و ارعاب متهم می‌کردند تا حدودی متشنج بود. در این مناطق تدابیر امنیتی شدیدی از سوی دولت برقرار بود. انتخابات در 3 استان عمدتاً کردنشین به آینده موکول شده است. این در حالی است که انتخابات در کرکوک که بر سر آن اختلافات قومی عمیقی وجود دارد فعلا انجام نمی‌گیرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. خب دوستان، فرصتی هست که تعدادی از پیامک ها یا اسمس هایی رو که از شما دریافت کردیم براتون بخونم، اما پیش از اون فیلتر شکن رو یادداشت بفرمایید. فرازمندیان.com هجی میکنم FARZMANDIAN فرازمندیان.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که در ایران روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده عبور کنید و به خبرهای سانسور نشده و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این شما میتونید صدای رادیو فردا رو هم به طور مستقیم و زنده از اینترنت از وبسایت ما بشنوید و بدون پارازیت. اما پیام ها. شنونده نوشته است مردم ایران انقلاب کردند که یک نفر برای تمام مردم کشور تصمیم نگیرد. آیا این مهم پس از 30 سال درست شده است؟ شنونده دیگری نوشته است خواهشمند است وقت اخبار را بیشتر و شمرده تر بیان کنید. اگر می شود از علمای دینی بی‌طرف در آمریکا و دیگر کشورها درباره موضوعات دینی در برنامه هایتان بیاورید. شنونده دیگری نوشته است توقع مردم را خمینی با نظرات اشتباهش بالا برد. شنونده دیگری نوشته است این پنجمین پیام این جانب است. من آلودگی هوای تهران یا دیگر شهرهای بزرگ را می توانم تا 50% کاهش بدهم. من یک معلول هستم، از شما کمک می خواهم. ننوشتن با چه روشی میخوان کاهش بدن، ولی خب ایشون میتونن اگر واقعا روششون علمیه و اجرا میتونه بشه به سازمانهای زیربط مثل محیط زیست، وزارت بهداشت، اینها مراجعه کنن. شنونده دیگری نوشته است بنده جوانی 32 ساله هستم که 14 سال جوانیم پشت میله های زندان گذشته. حالا که آزاد شدم نمیدونم چی کار کنم، لااقل شما یاریم کنید. شنونده دیگری نوشته است با نزدیک شدن روز جهانی زبان مادری، خواستها مبنی بر تدریس به زبان مادری در سراسر آذربایجان افزایش یافته است. در این راستا سایت کمپین امضا برای آموزش زبان مادری نیز فعالیت خود را آغاز نمود. شنونده دیگری می نویسد لطفاً اخبار صحیح را به مردم بدهید. کاش می گفتن کدوم یکی از خبرهای ما صحیح نبوده. شنونده، البته این خیلی طولانیه، یه ایمیل دو صفحه کامل درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در روزنامه خورشید. نوشته است دبیر گروه اجتماعی و تعدادی از خبرنگاران سرویس اجتماعی روزنامه خورشید از این روزنامه استعفا کردند. این سومین تغییر و تحول تیم اجتماعی در روزنامه خورشید است. البته خیلی همونطور که عرض کردم طولانیه و توضیحات زیادی دادند که فرصت خوندنش در این برنامه نیست. شنونده دیگری از ماهشهر نوشته است خیلی دلم از این زمانه ایران گرفته. همه چی اینجا شده پول، فساد و چاپلوسی. همه دروغ میگن. شنونده دیگری، این هم یک ایمیل طولانیه، من فقط یک تیکه کوتاهشو براتون میخونم. نوشته است ما تعدادی از پرسنل نیروهای مسلح هستیم که به علت کمی حقوق و عدم رسیدگی از طرف رهبر به وضع مالی من در روز 29 فروردین که ما را به اجبار برای رژه میبرند، خانواده های من به نشانه اعتراض جلوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که البته آدرسش هم دادند جمع خواهند شد. و آخرین اسمس بره گفته است که بزرگترین سرمایه انقلاب در 30 سال گذشته بحران هویتی است که ملت ایران گرفتارش شده.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز چهارشنبه آینده تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین گام از مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در تهران با تیم ملی کره جنوبی روبرو می شود. توضیحات بیشتر با حبیب روشنزاده.
کره‌ای‌ها برای مسابقات مقدماتی جام جهانی به ویژه دیدار روز چهارشنبه با ایران تدارک وسیعی دیدند. آنها از چندی پیش اردوی آمادگی خود را در امارات متحده عربی برپا ساختند و دو مسابقه تدارکاتی هم با تیم‌های سوریه و بحرین برگزار کردند که در هر دو به نتیجه مساوی رسیدند. ایران تدارک وسیعی برای مسابقه با کره جنوبی ندیده است. فقط هفته گذشته در بانکوک یک مسابقه مقابل تیم ملی فوتبال تایلند برگزار کرد. این بازی هم از سری مسابقات مقدماتی جام آسیایی بود و بدون گل پایان یافت. گرچه خبرگزاری مهر در گزارش تحلیل گونه خود بازی ایران با تایلند را دیداری سرد خواند، ولی علی دایی از بازیکنان تیم ملی ابراز رضایت کرد.
با توجه به اینکه ما تو زمین حریف بازی میکردیم جلو تماشاگرها و تو این آب و هوا، من از شاگردانم راضیم.
اما مجید غلامنژاد عضو تیم ملی فوتبال ایران که هفته گذشته در بانکوک حضور داشت و در تیم ایران بازی کرد، دیروز در جلسه تمرینی در کمپ تیم ملی در تهران اظهار داشت ایران در مقابل تایلند بازی ضعیفی ارائه کرد. به گفته وی اینک بازیکنان ایران قصد دارند با یک بازی خوب مقابل کره جنوبی آن بازی ضعیف مقابل تایلند را جبران کنند.
دو جای تمرینات واسه این بازی مهمی که داریم از امروز شروع شد، تمرین سبک داشتیم که تو این هفته تمرینات خوبی پشت سر بذاریم و اون بازی نسبتاً ضعیفی که مقابل تایلند داشتیم و با این بازی خوب تو این بازی جبران کنیم.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای اینکه کره جنوبی را بیشتر شناسایی کند، بازی تدارکاتی دو شب پیش این تیم با بحرین را که در دبی برگزار شد از نزدیک تماشا کرد و دیروز در نخستین جلسه تمرین تیم ملی در تهران اظهار داشت فکر می‌کند ایران در شرایط عادی بهتر از کره جنوبی است.
من دیروز اونجا بودم، بازی کره رو دیدیم. تیم ما تو شرایط عادی به نظر من خیلی بهتر از تیم کره است. انشالله با ملحق شدن بازیکنان خارجیمونم میتونیم تمریناتمون رو بهتر انجام بدیم با همه نفرات. من فکر کنم انشالله چهارشنبه تیم کره رو خواهیم برد و دور مقدماتی رو با صدر بودن تو گروه پایان خواهیم داد.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی گروه دوی آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، کره جنوبی با 7 امتیاز و ایران با 5 امتیاز تیم‌های اول و دومند. عربستان، کره شمالی و امارات متحده عربی در رده‌های بعدی قرار دارند.
خب دوستان، با گزارش حبیب روشنزاده مجله بامدادی ما هم به پایان میرسه. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید.